الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعنوا على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بالعلم وزينا بالحلم وجملنا بالعافية وكرمنا بالتقوى. إنا ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خب بحث ما در حجیت ظواهر الفاظه، این بحث بسیار مهمه و به تعبیر مرحوم آقای خویی از مسلماته، بلکه حتی ما مخالفی در این مسئله ندیدیم. در اصل حجیت ظواهر کسی بیاد بگه ظاهر کلام متکلم حجتی نیست، ما نداریم. لذا اصل حجیت ظواهر از مسلمات و قابل بحث نیست. آقای خویی می‌فرماید بحث در سه وزیقشه. مثلا اخباریین میگن ظواهر قرآن حجت نیست، ظواهر روایات حجت. میرزای قمی میگه ظواهر کلام متکلم حجته، ظواهر کلام شارع حجت نیست. پس اختلاف در سه وزیق ظواهر الفاظ. مثل بحث ولایت فقیه، ولایت فقیه اصل ولایت فقیه امر مسلمیه. هیچ احدی نداریم که قائل شده باشه که فقیه ولایت نداره. کسی منکر اصل ولایت فقیه نیست، منتها کلام در سعه وزیق دایره ولایته. اینجا هم ها کذا کلام در سعه وزیق دایره حجیت ظواهره. دیروز نقل عرض کردیم که قول به اشتراط حجیت ظواهر مشروط به ظن به وفاق مردود، قول دوم حجیت ظواهر مشروط به عدم ظن به خلاف مردود. وجه رد همه اینها این یه جمله است. اصل مطالب رو اگر استنباط داشته باشید بقیه حواشی دیگه مهم نیست. اصل مسئله اینه، یک دو نکته. یک، حجیت ظواهر سیره عقلای عالمه، همه جا به ظاهر کلام متکلم اعتماد میکنن و ظاهر کلام را مراد واقعی او حساب میکنن. اصلا حجیت ظواهر معنیش چیه؟ اینو دیشب در کلمات آقای نایری دیدم حرف قشنگیه. آقای نایری میگه حجیت ظواهر به چه معناست؟ به این معناست که اگر متکلمی کلامی راند و سخنی گفت، ظاهر کلامش را مراد واقعی او حساب کنید. نگید نه این منظورش این نیست. به قول اون شاعر، من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد لا بود، مثنوی من چو قرآن مدل، هادی بعضی و بعضی را مزل. نخواه شما بی خود کردی اینجوری کردی، شما حق داری کلامی را القا بکنی که بعد بگی من ظاهرش را اراده نکرده ام و چون لب گویم لب دریا بود. تو که حق نداری این کار بکنی. پس حجیت ظواهر معناش اینه، متکلم کلامی گفت، باید بگم ظاهر کلامش مراد واقعی اوست. این معنای حجیت ظواهر علا تعبیر المحقق نائینی اعلان با آدم. پس نقطه اول، سیره عقلاء عالم بر حجیت ظواهره. نقطه دوم، عقلاء برای حجیت ظواهر قیدی ندارند. نگفتند به شرط زن حصول زن به وفاق، نه به شرط عدم حصول زن به خلاف. ولذا از کجا بفهمیم عقلاء چون این قیدی ندارند؟ سیره که زبان نداره، سیره زبان نداره که عرض به اطلاقش بکنیم که سیره دلیل لبیه. از کجا میفرمایید عقلاء قیدی نزده اند؟ میگیم کشف میکنیم از یک نکته مهم و اون نکته اینه، اگر عبدی با مولای خودش مخالفت بکنند و بعد مولا به او بگه چرا به حرف من عمل نکردی؟ بگه چون من احتمال دادم ظاهر کلام و اراده نکرده بودی. میگه خیلی خود کردی هم چی احتمالی دادی؟ شما به ظاهر کلام من باید عمل میکردی. من اگر ظاهر کلامم رو نمیخواستم میگفتم. چون عبد معذور نیست، اگر عبدی مخالفت با مولایش بکنن به این استدلال که احتمال میدادم ظاهر رو اراده نکرده باشی ازش قبول نمی کنن، میفهمید اقلا قیدی برای حجیت ظواهر ندارن. این تمام بحث. مهم استدلال میرزای قمیه که جا داره فضلا دقت کنن. همه آقایین هم رو این بحث متمرکز هستند. بالاخره به قول آقای وحید حفظه الله طرف میرزاست، بچه بازی نیست، لذا باید دست به عصا حرکت. میرزای قمی دو تا نکته مهم داره. یک، ایشون میگه ظواهر حجت هم ولی در مورد شارع حساب فرق میکنه. چرا؟ چون ما احتمال میدهیم که شارع احکام را برای مشافهین و مخاطبین بیان کرده باشه و بعداً اونها را موظف کرده به دیگران ابلاغ کنند. قرآن خطاب به اون عرب مخاطب خودشه، خطاب من نیست. روایات هم همینطور. چرا؟ چون اکثر روایات جواب سوال بوده، طرف میومده از امام سوال میکرده، وقتی سوال میکرده حضرت در مقام تفهیم او بوده، لذا جوری صحبت میکرده که او بفهمه. بعدا او موظف بوده این حکم رو به دیگران هم منتقل بکنه، بگه من شنیدم امام صادق چنین فرمود. اما این کلام امام صادق با ظواهری که داره، این ظواهر برای او معتبر بوده نه برای من. چرا؟ به چه دلیل جناب میرزا چنین چیزی میفرمایی؟ شون میفرماید به دلیل اینکه ظاهر چرا حجته؟ به خاطر اصل عدم غفلت. ظاهر اصل حجیت ظهور مستنده به اصل عدم غفلته. یعنی الان آقای متکلم داره صحبت میکنه، من شک میکنم آیا غفلت کرده قرینه‌ای برخلاف ظهور اقامه کند یا نه. اصل اینه که متکلم غفلت نمیکنه، چون اصل عدم غفلته ظهور حجته. این اصل عدم غفلت برای متکلمی پیاده میشه که داره با مخاطبش حرف میزنه، نه برای منی که هزار سال بعد میخوام بیام. چرا؟ متکلم نسبت به مخاطب وظیفه داره کلام رو جوری القا کنه که مخاطب به اشتباه نیفته، اما نسبت به غیر مخاطبی که وظیفه نداره، نسبت به هزار سال دو هزار سال بعد که وظیفه نداره. لذا تمام جان کلام میرزای قمی اینجاست، میگه اصل عدم غفلت در مورد مشافهین و مخاطبین جاری میشود ولی در مورد غائبین جاری نمیشود. لذا ظواهر کتاب و سنت برای مشافهین و مخاطبین اون زمان حجت، برای کسانی که بعدا میان حجت. این تمام استدلال میرزای قمی است. پس میرزای قمی تفصیل داده به این که ظواهر حجت است ولی برای مشافهین و مقصودین به افهام، یعنی همون زمانی ها، ولی حجت نیست برای ماها که بعدن آمده. این یک نکته. چی فرمودی؟
سواد عام شفاهی بود، هم با سواد هم سواد بزن.
بله، خطابات عام، احکام شامل همه میشه. میرزا هم دیگه احکام شامل همه میشه، منتها به این شکل میرزا میگه، میگه خطاب مال معاصرینه، اونا باید اصل حکم منتقل کنن به دیگران. لذا ظاهر فقط برای اونا حجت میشه نه برای من.
خود این دلیل که اون مخاطب 1400 سال پیش باید انتقام
اصلا تو ببین میرزا حرفش اینه، میگه که کلام وقتی القا میشه به مخاطب، خب قرائنی داره، یه سری قرائن لفظی است، یه سری قرائن حالی است، یعنی خود حال متکلم، شرایطش، زمانش، مکانش، نحوه صحبت کردنش، اینا دخالت داره. چون اینا دخالت داره پس خیلی از قرائن منوط به خود زمان بوده، زمان و مکان. لذا کلام در مورد مخاطب خودش حجیت پیدا میکنه، برای کسی که در اون زمان و مکان نیست این ظاهر حجت نمیشه. ببینید الان اگه ما بخوایم کلام میرزا رو در واقع دقیق‌تر روشن کنیم، تو زمان خودمون، اما شما همین پیامک‌ها، همین پیامک‌ها چقدر گاهی سوء تفاهم درست می‌کنه. یعنی طرف مطلبی رو به شما پیامک می‌کنه، شما برداشت دیگری می‌کنید، بعداً اون میاد میگه آقا اصلا منظور من این نبود. چرا؟ چون خود حالت کلام خیلی فرق می‌کنه، لهجه متکلم، این که متکلم با چه لحنی داره صحبت می‌کنه. لذا خیلی وقتا همین پیامک‌ها موجب دعوا شده به خاطر سوء تفاهم. مرزای خونی حرفش همینه، میگه متکلم وقتی حرف میزنه خیلی فرق میکنه حس و حالش، جایگاهش، لحن خطابش، لذا ظواهر با توجه به اینا حجته. عقلا چون به اخر مرزا قطعا عمق علمی و تفکری که داشته یه حرف ظریفی نمیزنه که. مرزا میاد میگه بله ظواهر حجته، ولی ظواهر حجته با شؤون و شرایطش. عقلا که میگن ظواهر حجته با شؤون و شرایطش میگن، یکی از شرایطش حال متکلم، زمان متکلم، اقتضاء مجلس، لحن خطابش، لحن صحبت کردنش، اینا همه دخالت داره. و لذا خیلی وقتا از روات حدیثی که از امام میفهمیدن کاملا براش روشن بود، ولی امروز ما که نگاه میکنیم میبینیم روشن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اونا یه قرائنی بی ما بین خودشون بوده، اون قرائن دیگه از ما فوت میشه. لذا میرزا میگه ظواهر برای اونا حجت، برای ما حجت نیست. به خاطر فوت این قرائن، به خاطر ندیدن حال متکلم و امثال اینا. نکته دیگه میرزا قمی میفرماید قرآن و سنت بر سبیل تصنیف مصنفین و تألیف مؤلفین نیست. این خودش یه بحثی است. آیا قرآن بر اساس سایر تعالیف وارد شده یا نه؟ سایر تعالیف وقتی نویسنده ای کتابی رو می نویسه، بالاخره این کتاب چارچوبی داره، شما به ظواهر این عبارات عمل می کنید، ظواهر این عبارات رو به نویسنده نسبت می دید، و اگر نویسنده بیاد بگه منظور من این نبود، ازش پذیرفته نمیشه. میگن آقا ما که خودتو نمیبینیم که، ما این نوشتتو میبینیم. لذا شیخ انصاری اگه الان بیاد بگه آقا منظور من این نبود، بگیم آقا منظور شما به ما ربطی نداره، شما که همیشه زنده نیستی که. ما ایم و این عبارتی که شما نوشتی، شما باید جوری بنویسی که مقصودت واضح فهمیده بشه. لذا عرض کردم اون شاعر بی خود میگه که من چلم گویم لبه دریا بود، حق نداره این کار رو بکنه. حالا آقایان به اختلاف میکنن که آیا قرآن و روایات قاعدش قاعده تصنیف و تألیفه، یعنی خدا باید جوری حرف بزنه که همه در همه زمانها بفهمند، امام وقتی صحبت میکنه باید جوری صحبت بکنه که همه در همه زمانها بفهمند، یا نه؟ میرزا میگه نه. لذا میرزا حرفش اینه، میگه الکتاب و سنه لیس على سبیل تصنیف المصنفین و تألیف المؤلفین، اصلا ضابطه دیگری داره. لذا خود خدا هم گفته قرآن تفسیر میخواد، تبیین میخواد، لتبین للناس ما نزل الیهم، روایات اهل بیت میخواد. خود روایات اهل بیت هم همینه، کلامنا صعب المستصعب، خودشون گفتن، گفتن کلام ما به این راحتی نیست که هر کسی بفهمه. لذا آقایون اخباری ها که امروز میگن ما روایت میخونیم، ولی تو میتونی روایت بخونی؟ از کجا میدونی این فهم تو از روایت درسته؟ از کجا میدونی امام همین رو اراده کرده؟ و خوب کلام مرزا رو خوب حفظ بکنید تا بعد میدونی درسته یا نه. مرزا میفرماید دلیل بر این که قاعده کتاب و سنت با قاعده تألیف مؤلفین و خطبه خطبا فرق میکنه اینه که خود ائمه علیهم السلام اعتماد میکردن بر قرائن، قرائن متصله، قرائن منفصله. گاهی امام یک امامی عامی رو میگفته، دو امام بعد خاصش رو میمده میگفته. گاهی امام کلامی رو میگفته بعد خودش میفرموده منظور من این نیست، و ما باید توضیح بدیم. خودشون تصریح کرده اند که کلامشون بر سبیل کلمات سایر خطبا نیست، متشابه داره، مبهم داره، قرائن داره، قرائن متصله و منفصله داره، قرائن تقطیع شده داره. بنابراین ما نمیتوانیم به ظواهر کتاب و سنت عمل بکنیم. این نکته مرزا حالا بعد نکته آخر کلام ایشون اینه که مرزا میفرماید ضمن اینکه گذشته از تمام این حرفا، مشکلی که ما در روایات داریم تقدیره، روایات مقطعا به ما رسیده. یعنی مثلا راوی در منظر امام بوده، امام علیه السلام نیم ساعت بیان فرمودن، عالم رو با کلامشون منور کردن. خب راوی وقتی اینو به ما نقل میکرده تقطیع شده نقل میکرده، چون اون موقع که رکوردر نبوده که عین کلام امام ضبط بشه به ما برسه. که امام نیم ساعت صحبت میکرده، خب راوی نیم ساعت چجوری نقل میکرده؟ تقطیع شده. ضمناً خود مصنفین کتب مثل کلینی، شیخ، صدوق و امثال اینا روایات تقطیع کردن، چون روایات تبویب شده. اول روایت توی باب اومده، ذیلش توی باب دیگه اومده، روایت تقطیع شده و خود این تقطیع قرائن رو از بین برده. چون قرائن از بین رفته، پس ما نمیتوانیم به ظواهر کلمات عمل بکنیم. چرا؟ چون خیلی وقتا دنباله کلام اول کلام رو روشن میکنه، اول کلام دنباله کلام رو روشن میکنه. بنابراین قرائن از ما، نظام میگه قرائن از ما فوت شده، چون فوت شده ظواهر برای ما حجت نیست. پس میرزا میگه حجیت ظواهر سیرت و قلائیه. من اینو قبول کردم، شما اینو دارن نگو. من میخوام بگم در مورد شارع قانون فرق کرده و شارع طریقه دیگری اتخاذ کرده. لذا ظواهر برای معاصرین کلام شارع حجته. اونا اگر به ما نقل بکنن وقت ما عمل میکنیم. خودم نمیتونم اخذ به ظاهر کلام بکنم نسبت به مطلبی که از قدما نرسیده باشه، از معاصرین شارع به ما نرسیده باشه. این تمام کلام نرسان محققین در رد این نظریه برآمدن و این نظریه رو جواب دادن. اما نکته اول، خوب دقت بفرمایید، میرزا گفت که اصل عدم غفلت در مورد قائلین جاری نمیشه و منشأ حجیت ظهور اصل عدم غفلته. اشکال اول ما اینه که جناب میرزا این فرمایش رو نمیتونیم بپذیریم. کی گفته حجیت ظهور منوط به اصل عدم غفلته؟ این شما از کجا آوردید؟ اصالت الظهور خودش اصلا مستقلا به رأسه ربطی به اصل عدم غفلت نداره. اوقلا اینجوری مشی کردن بر این که طبیعت انسان بر اینه که وقتی سخنی میگه مرادشو داره بیان میکنه. این طبیعت انسان. اگر کسی بگه من چو لب گویم لب دریا بود، داره علا خلاف طبیعه حرف میزنه و نباید چون این حرفی بزنه، مگر اینکه خودش توضیح بده بگه اینجا منظور من اینه، اینجا منظور من اینه. وگرنه اگر متکلم کلامی رو ابهام بگذاره، ما اون متکلم رو حکیم نمیدانیم، لذا به کلماتش هم پشیزی ارزش قائل نمیشیم. حجیت ظواهر علا طبع انسانه که انسان وفق مرادش صحبت میکنه، ربطی به اصل عدم غفلت نداره. بله اصل عدم غفلت اصل مستقل به رأسه، او یه اصل حجیت ظواهر هم اصل مستقل به رأسه، ربطی به هم دیگه ندارن. پس این مطلب اول جناب میرزا باطل شد. این مطلب اول. مطلب دوم این که سیره کتاب و سنت بر اینه که مثل سایر مصنفین و مؤلفین نیست، اعتماد بر قرائن دارن، قرائن متصله و منفصله. جواب، بله درسته، کتاب و سنت معتمد بر قرائن بوده، اما این دلیل نمیشه که ظواهر برای ما حجت نباشه. این دلیل میشه برای ما که ما باید فحص بکنیم. بله ما ملزم به فحصیم. یعنی وقتی من میخوام به این آیه عمل بکنم، ملزم هستم برم تو روایات بگردم ببینم ائمه در ذیل این آیه تفسیری دارن یا ندارن. فحص، لذا کار فقیه فحص. اصلا فقیه چی کار است؟ فحص میکنه تو ادله دیگه. ما ملزمیم در این مجموعه روایاتی که به ما رسیده، اونایی که نرسیده که مکلف نیستیم چی، اونایی که به ما رسیده ما موظفیم بحث بکنیم، آن مقدار از قرائنی که به دست ما میرسه عمل میکنیم، آن مقدار از قرائنی هم که به دست ما نرسیده دیگه ما موظف نیستیم. این هم اشکال دوم میشه.
خود این
فحص
کردن عدم دلالت نیست، یعنی چون باید فحص بشود،
یعنی ظاهرشو نمیشه حس کرد حجیت،
یعنی شما از اون یه همان حجیت ظواهر، ظواهر حجیت داره، عوام که دنبال فحص نمیگرده.
عوام که ببینید اگر ظاهر بحث حکم شرعیه که کار عوام نیست، کار مشتریه.
نه چیزی نیست که حکم شرعی نداره. ظاهر حجیت یعنی عکس به خود این ظاهر بکنیم دیگه، دنبال قرینه رو
بگیریم. نه
قرآن شما این ظاهر حجت نیست.
ببینید شما مثلا در یه عوام قرآن عقب صلا نماز دیگه، این دیگه نیاز به فقیه و غیر فقیه نداره.
بله میفهمه خودش.
خب حالا این بحث کنه که عقب صلا
خب بله
معارض داره یا عوام هم
بحث. بله بله
عوام که نمی کنه.
خب چون اجتهاد کار اون نیست.
خب باشه همین.
ولی بله اصلا عوام فتوا نمیده که.
اصلا دنبال فتوا نمیگرده، دنبال این که آقا من دارم قرآن میخونم، این قرآن حالا همش که بحث شریعت نیست، اخلاقیات یک کار مشتهر در اخلاقیات
باید به اخلاقیات میتونه عمل کنه.
خب حجیت طب و این فحص لازم داره؟
نه دیگه اونایی که اخلاقیه و طبق قاعده عقلیه که فحص
شما الان فهمونید که ما داریم مجرد به مطلق حجیت زواهر صحبت میکنیم. اینی که الان میگفتیم میگیم آقا اخلاقیات هم پس نیاز به فحص داره.
ببینید فحص در جایی که احتمال خلاف بدیم مثلا قرآن میگه و قولو قولا لینو خوب صحبت کن، این دیگه فحص نمیخواد چون این مقتضی عقله که خوب صحبت کردن خوبه.
چرا نمیخواد؟ شاید قول غیر لین برای یه جماعتی لازم.
بله احسنت، ولذا اگر مثلا من نمیدونم آیا با ظالمم باید قول لین داشته باشم باید فحص کنم؟ بله
این دلالت بر فحص دیگه کار عوام نیست که
عوام فحص هم میکنه، منتها فحص به نسبه خودش. فحصش اینه که بیاد بره از شما یه عالم سوال بکنه، فحصش اینه. یعنی نمیتونه تو قرآن بگی اون قول لینه، خب من برم با همه قول لینه نه اون سوال بکنه.
آمازون زندگی میکنم نه عالمیه نه
نه حالا اون بحث دیگر نیست، آیا امکان داره
قول لینه در اطلاق و جهد
نمیتونه تمثل کنه. اگر
حرف میزه
درسته اونجا اگر احتمال خلاف ظاهر بود
احتمال هم میده
حالا ما همش اونا جا خب تو چه بود روایت احتمال خلاف
در مورد کلام شاره
من از حرف میرزا ببینید میرزا میگه اصلا ظواهر حتی با فحص حتی با هر چی اصلا حجت نیست.
ما داریم به اطلاق حجت ظواهر صحبت میکنیم برای یه عوامی، برای یه کسی که اصلا نه عوامی غیر طلبه حتی الان در آمریکا در یه بیابونی در جزیره عرب خراسان اونجا نشسته قرآن هست فحص هم نمیتونه بکنه، آیا ظواهر برای او حجیت دارد یا ندارد؟ فحص نمیشه کس
اگر در یک ظاهر احتمال خلاف نمیده نه فحص
لازم در تمام ظواهر
نمیتونه عمل کنه
و همین دلیلی که قرآن کلیگویی میکنه
نمیتونه عمل کنه.
خب پس حجیت نداره ظواهر
حجیت نداره چون شرایطش براش محقق نشده. این غیر از حرف میرزاست. میرزا میگه اصلا ظواهر حجت نیستن مطلقاً، یعنی شما با فحص با مراجعه ظاهر رو نمیتونی عمل
بکنی. بس بیانیم قول تفسیر رو باید بشیم ازا زمانی که میشود فحص کرد حجت ظواهر
تمام تمام اصولی این همینو قائلن، تمام اصولی اینه که حجت ظواهر قائلن میگن بعد فحص، قبل فحص شما نمیتونی لحظه به ظاهر بکنی. اصلا معلومه تمام روایات همینه، شما باید فحص بکنی که بتونی به روایت عمل بکنی. چون شاید ممکنه معارض داشته باشه، ممکنه مخصص داشته باشه، ممکنه مقید داشته باشه.
تفاوت
ما با میرزا قمی اینه که میرزا میگه ظاهر اصلا حجت نیست حتی بعد از فحص. فحص هم که بکنی نمیتونی عرض ظاهر بکنی. چون اصلا میرزا میگه این ظاهر مال شما نیست. مال 1400 سال پیشه. ما میخوایم بگیم چرا این ظاهر مال ما هست. ما فحص میکنیم و این 1400 سال پیش عمل میکنیم. اختلاف ما با میرزاییه.
خب ما هم خود روات میبینیم، حتی کسایی که حافظ بودن
خب.
حدیثی رو از چند امام قبل نقل میکنند و معناش رو میپرسند با اینکه باید حسب ظاهر اون ظاهر کلام براشون حجت باشه یا آیات تو دستشونه یا آیات
آیات رو میپرسن
معناش چیه. یعنی معنای این کلامی که غیر از اون معنایی که انسان از ظاهری کلام
یعنی دقیقا این حرف میرزا که میگه آقا کلام شارع ظاهرش با تفاوت میکنه با بقیه صحبت ها متکلمی، تفاوتش همینه که حتی اون کسایی که مشافه بودن حضور داشتن حالا میدیدن مشاهده میکردن اونا هم نمیفهمیدن. یعنی
صحبت شما با میرزا هم فرق کرده.
آره یه دلیل بالاتر
هم معاصرین هم ظواهر براشون حجت نبود. ببینی چرا معاصرین ظواهر براشون حجت بوده و عمل میکردن
نمیفهمیدن اصلا.
مواردی بود که متوجه نمیشدن یا احتمال خلاف میدادن میومدن سوال میکردن.
اصلا در مورد کلام شارع ما اصلا نداریم که آقا تمام آیات حتی اونی که میبینیم آقا عقب صلات هم میگه اونم دوباره میبینیم آقا این قول تو چی و چی و چی کنارش داره. یعنی حتی ظاهر هیچ آیه ای رو ما نمیتونیم به ظاهرش تمثل
کنیم. صحبت سر اینه وقتی آیه ای نازل میشده الان عربی نمیشنیده مرتکزش چی بوده؟ مرتکزش این بوده که به ظاهر این آیه عمل میکنه یا سب میکنه بره سوال کنه از پیغمبر یا رسول.
میرسی سوال میپرسی
یعنی سوال نمیپرسی مگر جایی که مبهم بوده، مگر جایی که مبهم بوده سوال نمیپرسیده. ولذا مثلا وقتی آیه نازل شد لله علی الناس حج البیت پذیرفتن نمیپذیرفتن دیگه از عدمش
اومده سوال کرده. آقا این مستقیم اینو میشنیده بازم میرفته میپرسه یعنی چی؟
شیخ
هم آجا سوال کرده مستقیم
مبهمه.
خب بابا میگوزه های پیغمبره دیگه راه و راست نمیدونه
سوال حجی چجور انجام بده بازم میرفته میپرسه.
صحبت سر اینه که کلام اگر روشن بوده عمل میکردن یا نمیکردن. خب اصلا اینه، اگه روشن بود عمل میکردن قطعا. میرزا میگه این روشنیت فقط مال اوناست، ما الان نمیتونیم چون برای ما روشن نیست، یا اگه روشن باشه حجت نیست. ولی اگه اون موقع روشن بود عمل میکردن، که نمیرفته سوال بکنه که اجازه بده من برم از پیغمبر بپرسم که دقیقاً منظورش چیه.
پس برای چی خدا میگه لتو بیانه؟ نمیگه خود مردم بفهمن. من گفتم مردم بفهمن دیگه، لتو
بیانه. برید عمل کنید، این کتاب برید عمل
کنید. حقیقت قرآن رو، تعبیرش رو، تفسیرش رو، باطنش رو، وگرنه لتو بیانه یعنی هیچی هیچی. الان هر آیه نازل شد شما هیچی نفهم.
الان مثلا آجا صلات
کلن لتو بیانه به صورت مطلق.
آجا این که مثلا صلات چند رکعته، چند وعده است و اینها رو باطن این قرآنه؟
بله، چون در ظاهر ما نداریم که.
پس قرآن کلی هم هر کام میگه، جزئی مال پیغمبره.
به هر حال ببینید صحبت سر اینه که
صحبت سر تمام اصلا مفهوم صلات،
صحبت سر اینه که اگه یه دستی آیه می اومد که معناش برای عرب ها ظاهر بود و روشن بود، ظاهر میکردن یا صد میکردن که از پیغمبر توضیح بگیرن.
ظاهر بود تا جایی ظاهری براشون داشت.
چنین آیه بوده در کار اصلا که آقا ظاهرش واضح باشه برام حالا اون
بله
نبوده. خب آقا تمام آیات رو میپرسیدم
و امر بالعرف و اعرف عن الجاهلین. این عرب میشیده میگفته بعد بچه دستور قشنگی دیگه نمیومد بپرسه یا رسول الله اعرف عن الجاهلین، این جاهل یعنی چی؟ اعراض یعنی چی؟ بله اونایی که مثل زراره اهل اجتهاد بودن شیخنا، یه
دنبال فهم بودن،
دنبال فهم باطن بودن،
دنبال فهم
بودن. یعنی ظاهر این آیه که معلومه چی داره میگه، اعرض عن الجاهلین، این دیگه معلومه چی داره میگه. منتها اگر میخواسته حقیقت این معنا را و
انجه بود
این همه میخواسته حقیقت این رو بفهمه، این رو میمانه سوال میکرده، میگفت آقا اعرض عن الجاهلین دقیقا چی میخواد بگه. نه اینکه اعرض عن الجاهلین معناش معلوم نبوده چیه، که معناش معلوم بوده که چیه. وگرنه اگر اینجوری خب پس اصلا مرتکز این میشد که آقا کسی به قرآن بدون روایت عمل نکنه. اینجوری بود صحابه عمل میکردن به آیه،
اشتباه میکردن. خب بس چرا آجا از
در مرآب منظر معصومه، در مرآب منظر معصومه که
می اومدن آجا
خیلی خوب
حکم شارع کرد موضوع با عرف. شیخ انصاری همین بود موضوع عرف میفهمد.
نه بحث ما سر
موضوع نیست، بحث ما پیدا
بله بحث ما سر موضوع نیست، بحث ما سر ظاهر این آیه است. این آیه ای که الان نازل شده ظاهرش هم روشنه، من میتونم عمل بکنم یا نمیتونم عمل بکنم. بابا خود میرزا هم میگفته اون موقع عمل میکنم، شما میرزا هم رفتید جلو. خود میرزا میگه معاصرین و مشافهین میتونستن عمل بکنن، ما نمیتونیم عمل بکنیم. حالا اجازه بدید ما دونه دونه پله پله کلمات میرزا رو نقد بکنیم. این میشه نقد حالا عرض میکنم. ببینید نکته آخر، میرزا فرمود که چون روایات تقطیع شده لذا از حجیت ظواهر میفته. ظواهر زمانی حجت هستن که کلام تقطیع نشه، چون روایات تقطیع. حالا این دیگه در مورد قرآن نیست، قرآن تقطیع نشده.
چون قاعده لوت زمانی نمیده
که چی به چه برای
خود قرآن نمیده ظواهر حجیت نداره، نوعی مقابله با هدایت عمومی بشر میده. آقای دلوت جلوی میرزا
آقای خویی حالا عرض میکنم این نکته شما رو آقای خویی داره، البته نه به بیان آقای دلوت، چون آقای دلوت رو اصلا خود میرزا ممکنه قبول نداشته باشه، بعدم معلوم نیست لطف تا این حد لازم باشه. آقای خویی بیانی داره، نکته شما سال عرض میکنه. رعایت کنید تقطیع، مشکل تقطیع جوابش اینه که تقطیع مانع نمیشه. بله روایات تقطیع شده، ولی تقطیع مانع نمیشه. چرا؟ چون که تقطیع توسط کسانی صورت گرفته که متخصص فن هستند، مثل کلینی، مثل صدوق، اینا روایات رو تقطیع کردن و اونا میدونستن که تقطیعی نباید بکنن که موجب تفویت قرائن بشه. میرزا ادعاش اینه که تقطیع تفویت قرائن کرده لذا دیگه ظواهر حجت نیست. آقایان اینجوری جواب میرزا رو دادن، گفتن تقطیعی که به خودی خود مانع نیست، تقطیعی که قرائن رو از بین ببره و روات مثل کلینی و امثال اینها مصنفین کتب حدیث خودشون حواسشون بوده، میدونستن که جوری تقطیع بکنن که تفویت قرائن نشه. اگر تفویت قرائن میشده تقطیع نمیکردن. این نکته اول. نکته دوم، تقطیع نهایتا ما رو به فحص وادار میکنه. مانع حجیت ظهور نمیشه. ما رو وادار میکنه که اگر من بخوام از این روایت استفاده بکنم باید بقیه ابواب رو هم مراجعه بکنم ببینم آیا در بقیه ابواب این روایت زیلی، صدری، قرینه ای چیزی داره یا نه. این کار هم ما میکنیم. فقیه کارش اینه در همه ابواب بحث میکنه، بعد به ظاهر یک روایت فتوا میده. بنابراین تقطیع روایات مانع از حجیت ظواهر نمیشه.
اینکه آجا مدعاست صرفا اینکه اینها طوری عمل میکردن که ضربه این نزنه. بعد این سلایق شخصی افراد رو که انسان حالا با شک میگه اینها رو نادیده میگن، اما اون ادعای تقطیع میرزا یه امر یقینیه که ما میبینیم و لذا با شک نمیشه یقین رو چیز کرد.
نه صحبت سر اینه که آیا تقطیع ظهور را از بین میبرد یا نه.
تقطیع ممکنه ببرد یا نه، میبرد یا نمیبرد.
تقطیع اگر تثبیت قرائن بکنه بله، وگرنه است خود تقطیع به خودی خود که ظاهر رو از بین نمیبره مگر قرائن رو فوت تثبیت بکنه.
واقعا صحبتش این اتفاق افتاده
نداره، ما میتونه فحص بکنیم.
فحص کنیم آجا چطور میتونیم رد بدیم؟ اصلا این مطمئن بشیم که این روایت که الان مثلا من این
صدرش اونه،
صدرش حتما اونه.
ها خود روایت یا مثل مصنفی اینا مینوشتن که قید میکردن که آقا این روایت رو
خیلی جا هم ننوشتن.
معمولا مینوشتن، اگر هم ننوشتن
اصلا توی کتابش نیست. یعنی یه شخص دیگه این مثلا صاحب توحف مثلا آقا
یه تیکه از روایت رو خونده
آورده، مثلا اینجا آورده، بعد مرحوم صدوق مثلا تیکه دیگر رو آورده. یعنی با توجه به اون موضوع کتاب یا نیاز خودشون قسمت رو.
بله درسته، منتها این ممکنه نادر باشه.
چرا ممکنه نادر؟
چون سیره،
بعد سیره اصلا تقدیه که توسط خود روایت انجام میشده. طرف حضرت نیم ساعت مثلا به قول صحبت میکرده، اون تیکه ای که حالا ایشون مثلا بحث کلام میکرده، اون بحث کلامیش رو مثلا به ذهن میسپرده اون کسی که فقیه قسمت فقهش رو. و این باعث میشه که مثلا اگر ربطی هم بین این جملات بوده که در یک راستا بودن این از ما فوت بشه.
اگر این باشه پس لازمش اینه که برای خود اون معاصرین هم حجت نباشه. یعنی وقتیش مثلا راوی میاد یه جمله رو از امام نقل میکنه،
میفهمه اما این که ناکنین حالا در انتقاد دادن حالا نسبت به شاگرداش، نسبت به اون مخاطبینش که با توجه به اون نیازی که بهش دارن بهش مراجعه میکنن، اون نمیاد اون قسمت مثلا دیگه فقهیشو برای اینها نقل کنه، میگه از امام
صادق حاضرین اون مجلس هم
و الا فهم رو میکنه برای کسی که مشابهه داره، میفهمه همش رو هم میفهمه. اما اینکه خب تو انتقال دادن آیا همین کار رو میکنه؟
ببینید بحثی اینه که شما در همون زمان ائمه وقتی یک راوی کلام امامو میبرده یه منطقه دیگه نقل میکرده و به قول شما تقطیع هم حتما میکرده، ظواهر برای اونا حجت بوده یا نه؟
برای کسی که باش مشابهه داشته در همون
اونا عمل میکردن دیگه. کسی نمیگفت آقا شما داری کلام امامو مقطعا نقل میکنی ظاهرش حجت نیست، عمل میکردن. پس معلوم میشه تقطیع مانع نمیشه، وگرنه اگر تقطیع مانع بشه باید برای همون زمان هم مانع بشه. پس اصلا دیگه کلام امام فقط به درد کسی میخوره که فعل مجلس شنیده باشه میشه این، در حالی که کسی به این قائل نمیشه. پس تقطیع به خودی خود مانع ظهور نمیشه، تقطیعی که تفویت قرائن بکنه. و ما احراز نمیکنیم که همه تقطیع ها تفویت قرائن کرده باشه. وقت تمام شد، ادامه بحث ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.